ساعت 14 به وقت تهران همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 30 آبان، ببخشید 29 آبان برابر با 20 ماه نوامبر 2022 میلادی. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد، اما پیش از پرداختن به مشروع رویدادها نخست دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. ویدیوهایی که بامداد امروز از مهاباد منتشر شده از گشت زنی هلیکوپترها در آسمان مهاباد حکایت دارند. همزمان ویدیوهایی هم از حضور پرتعداد قوای حکومتی با تجهیزات و ادوات نظامی در خیابانهای شهر مهاباد منتشر شده است. به دنبال مراسم خاکسپاری 2 تن از تظاهرکنندگان کشته شده، روز گذشته مهاباد صحنه تظاهرات گسترده بود که با حمله قوای حکومتی در شامگاه شنبه دیشب روبرو شد. گزارش‌های نیز از قطع برق در برخی مناطق مهاباد طی شامگاه شنبه منتشر شد. حساب توییتری 1500 تصویر تصاویری از پوکه‌ها و گلوله‌های به کار گرفته شده توسط قوای نظامی منتشر کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در مورد احتمال وقوع سرکوب شدید در مهاباد هشدار دادند. علی کریمی خواهان اعتراض مردم شهرهای مختلف طی روز یکشنبه امروز در همبستگی با مردم مهاباد شده است. این فوتبالیست سرشناس در شبکه‌های اجتماعی نوشته: نگذاریم ماه شهر دیگری رقم بخورد. اشاره علی کریمی به واقعی به رگبار بستن معترضان توسط قوای حکومتی در نیزارهای اطراف شهرستان ماهشهر در اعتراضات سراسری آبان 98 است که دست کم 28 تن در آن واقعه توسط ماموران کشته شدند. در ساعات گذشته همان گونه که پیشتر در اخبار شنیدید، حمله وسیع قوای حکومتی به مهاباد هشدارهایی درباره کشتار و سرکوب خونین مردم شهر در پی داشته است. به همین منظور فراخوان‌هایی برای تظاهرات خیابانی در حمایت از مردم مهاباد در روز یکشنبه امروز منتشر شده است. اعتراضات در شماری از شهرهای کشور از جمله مهاباد، خوی، ملکان، دشتی، اردبیل، پاوه، تهران، شیراز، دیواندره، سنندج، اصفهان و گلپایگان ادامه یافته است. در خارج از ایران نیز گرد همایی هایی در همبستگی با تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران در 10 شهر جهان برگزار شد. اعتراضات گسترده که از بیش از 2 ماه پیش در کشور آغاز شده، با وجود توسل قوای جمهوری اسلامی به خشونت همچنان ادامه دارد. کارگران کارخانه ایران تایر امروز دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شیفت 2 کارخانه ایران تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان دست از کار کشیدند. در ویدیوهایی که از آغاز اعتصاب کارگران منتشر شده، شعارهای اعتراضی سر دادند. شرکت ایران تایر که در جاده تهران کرج قرار دارد، بعد از انقلاب سال 57 توسط بنیاد مستضعفان مصادره شد. ایالات متحده از سال 2020 میلادی آن شرکت را همراه تمام شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان در فهرست تحریم قرار داد. اعتراضات و اعتصابات کارگران به ویژه از سال گذشته گسترش قابل توجهی یافته، اما دامنی آن همزمان با اعتراضات سراسری ایران افزایش یافته است. و مربی و بازیکنان تیم بسکتبال زنان کنکو به عنوان اولین تیم ورزشی از زمان اجباری شدن حجاب در جمهوری اسلامی تا کنون به شکل تیمی و دست جمعی حجاب اجباری را برداشتند. فرزانه جمامی سرمربی تیم بسکتبال زنان کنکو با انتشار عکس تیمی بدون حجاب از خود و بازیکنان باشگاه با هشتگ زن زندگی آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی در تشویق زنان مبنی بر آزادی، استقامت و سربلندی نوشت. وی در پایان یادداشتش خطاب به دختران تأکید کرده که قدرتمند و زن زندگی آزادی هستند. 14:06 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت با کیان معنوی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در آغاز سومین ماه اعتراضات سراسری در ایران هستیم. همانطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران شب گذشته شنبه شب هم ادامه داشت. از سوی دیگر خبرها از نقل و انتقال ادوات سنگین و نیمه سنگین نظامی به مهاباد حکایت دارند. بابک قفوری آذر همکار ما که این خبرها رو دنبال کرده با ما در استودیو هست. بابک چه خبر؟
سلام به همه همراهان رادیو فردا. نگاه ها معطوف به مناطق کردنشین ایران و به ویژه شهر مهاباد هست که از دیروز در صدر خبرها بوده. موارد متعددی از درگیری های نظامی میان مردم معترض و نیروهای مربوط به سرکوب جمهوری اسلامی که از سوی نیروهای سرکوب با ادویات نظامی و سنگین انجام شده گزارش شده. امروز در واقع خبرگیری از مهاباد خیلی سخت شده. حضور بسیار پرتعداد نیروهای نظامی در داخل شهر مهاباد قطعی هست. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، پرواز هلیکوپترها بر فراز شهر مهاباد گزارش شده. تعداد زیادی هم ویدیو که این پرواز هلیکوپترها رو نشون میده منتشر شده. صدایی که از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم. در داخل شهر هم در واقع شبیه یک جور حکومت نظامی گفته میشه که برقرار شده، اما در این حال مواردی هم داره گزارش میشه از اینکه افرادی از اطراف شهر به داخل شهر اومدن و اونها مسلح هستند. راستی آزمایی این گزارش ها بسیار مشکله و ما به دنبال در واقع تایید اونها هستیم، چون مواردی از حضور مردم در خیابان ها هم در این حال گزارش میشه که گفته میشه مربوط به بخشی از مردم هستند که به نشانه حمایت از حکومت به خیابان آمدن. حالا ما باید بیشتر بدونیم که جزئیات این موضوع چگونه هست. غیر از اون، اعتصاب در شهرهای مختلف کردنشین ادامه داره و ویدیوهایی که منتشر شده غیر از شهر مهاباد که خب خیلی شرایط ویژه‌ای داره، در سنندج، در مریوان، در بانه، در بیجار، حتی در کرمانشاه هم گزارش‌های منتشر شده که مغازه ها بسته هستند، کسبه سر کار نرفتن و مغازه ها رو بستن. غیر از در واقع این شرایطی که در شهرها حاکم هست در غرب ایران، در دانشگاه ها امروز همچنان تجمع های اعتراضی ادامه داره به طور متعدد. به همین حالا هم داره خبرهاش منتشر میشه. از جمله در دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویان در حمایت از ملیکا قرقوزلو دانشجویی که خبرهای منتشر شده مبنی بر انتقالش به بیمارستان روانی در واقع باعث نگرانی ها شده، دانشجویان امروز در حمایت از او شعار دادند. در دانشگاه علم و فرهنگ تهران دانشجویان به یاد کیان ملکپور که کودک کشته شده روزهای اخیر هست شعار دادند.
کیان ما رو بردن جنازه‌شو بردن، کیان ما رو بردن جنازه‌شو بردن، کیان ما رو بردن.
از دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم خبر میادش که تجمع اعتراضی به خصوص در حمایت و یادبود آیلار حقی دانشجوی کشته شده این دانشگاه برپا شده. در دانشگاه رازی کرمانشاه هم تجمعاتی بوده. در چند دانشکده دانشگاه پلی‌تکنیک، دانشگاه امیرکبیر تهران تجمعاتی بوده. در برخی دانشکده های دانشگاه تهران و این موارد هم ادامه داره که در قالب های گوناگونی هست: تحصن، اعتصاب، سر کلاس نرفتن و نشستن بر روی دانشکده های مختلف و اعلام عدم حضور در کلاس‌ها. حالا ما در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتری در این باره همراهان رادیو فردا خواهیم بود.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. و ادامه میدیم. شهر مهاباد که از روز شنبه به دنبال مراسم خاکسپاری دو تن از معترضان کشته شده صحنه تظاهرات گسترده مردمی بود، از شامگاه شنبه هدف حمله گسترده نیروهای مسلح حکومتی و یگان‌های ویژه قرار گرفته. بنا بر ویدیوها و گزارش‌ها از شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی، نیروهای حکومتی با سلاح‌های سنگین و پشتیبانی خودروهای زرهی وارد این شهر شدند. تیراندازی ممتد در مناطق مختلف شهر و پرواز هلیکوپترها هم گزارش شده. همزمان سایت هنگاو با انتشار ویدیویی از ورود خودروهای زرهی و به این شهر ضمن این اعلام این خبر میگه که نسبت به هر گونه جنایت احتمالی جمهوری اسلامی در مهاباد هشدار میده و میافزایه که نیروهای اعزامی به این شهر مسلح به تسلیحات سنگین و نیمه سنگین هستند. در مورد اعزام ابزار ادوات نظامی به مهاباد و تازه‌ترین تحولات گفتگویی با فرزاد سیفی‌کاران در روزنامه‌نگار داشتیم و از او در مورد این خبرها پرسیدیم.
ما در این روزهای گذشته شاهد بودیم که در شهرهای مختلف مانند سنندج، مهاباد، بوکان این سنگربندی ها در خیابان توسط معترضان انجام شده، ولی خب این سنگربندی ها صرفا به خاطر دفاع بوده و همونطور که میبینیم معترضانی که در پشت این سنگرهایی که در خیابان درست کردن کاملا با دست خالی بودن و برای جلوگیری و دفاع در برابر حجم بسیار بالای تیراندازی هایی که به سمت اونا صورت می گرفته انجام می شده. خب ما می دونیم در طول 4 روز گذشته در شهرهای مختلف کردستان تا الان بنا به آماری که سازمان های حقوق بشری گزارش کردن دست کم 29 نفر کشته شدند که این 29 نفر تقسیم می شن بین شهرهای مهاباد، سنندج، سقز و بوکان. و خب می دونیم بوکان و سنندج در این میان بیشترین سهم رو داشتن که این خودش به نوبه خودش از یک سرکوب بسیار خشن و خشونتبار و مخصوصا با استفاده از ادوات جنگی خبر میده. چون ما روز گذشته بر اساس ویدیوها و تصاویری که از شهر مهاباد منتشر شد که در اونها شهروندانی که در خیابان بودن پوکه ها رو جمع‌آوری کرده بودن، ما میتونستیم مشاهده بکنیم که این پوکه ها کاملا پوکه های فشنگ های جنگی هستن، مخصوص سلاح‌های مانند سلاح کلاشینکوف که در دست نیروهای در واقع نظامی وجود داره و این یک سلاح کاملا جنگی و کشنده هست که عموماً علیه شهروندان معترض هیچ وقت به کار گرفته نمیشه. ما دیروز دیدیم که در مهاباد یک اتفاق حتی بسیار نادری که افتاد، نه تنها یک سری ادوات سنگین‌تر برای مقابله با مردم برده شد، ما برای اولین بار مشاهده کردیم که یک خودروی زرهی که به اسم خودروی زرهی امرپ جسور قبلا رونمایی شده بود توسط یگان ویژه و ما نمی‌دونیم این خودرو چند دستگاه ازش تولید شده، اما برای اولین بار بعد از رونماییش در مسیر مهاباد تصویری از این خودرو منتشر شد و شب گذشته هم ویدیویی از یکی از محلات مهاباد منتشر شد که این خودرو درش دیده میشد. خب این یک خودرو زرهی بسیار بزرگه که هم برای در واقع انتقال نیرو ازش استفاده میشه و هم یک سری ادوات داره. در قرار بوده که این خودرو بر اساس گفته‌های آقای حسن کرمی فرمانده یگان ویژه در خدمت نیروهای نوپو باشه. خب نوپو می‌دونیم یگان ضد شورش و ضد گروگانگیری یگان ویژه هست که خب این برای معترضانی که اساساً بی‌دفاع هستن بسیار نگران کننده است. در شهر سبز ما شاهد بودیم که شب گذشته هم نیروهای امنیتی در برخی محلات با شکستن ماشین‌ها و در و پنجره منازل سعی در ایجاد رعب و وحشت داشتند.
آقای سیفی‌کاران، شما از استفاده از تسلیحات از جمله همین سلاح کلاشنیکوف و خودروی ویژه سخن گفتین. خبرها که از پرواز هلیکوپترها بر فراز شهر مهاباد هستش. می‌دونیم که تظاهرات در سرتاسر ایران گسترده است و ایجاد چنین صحنه‌هایی و تاکید حکومت بر این که در بخش کردنشین ایران یک تحرکات ویژه‌ای یا به خصوصی در جریان هست که حکومت باید همچین صحنه‌آرایی‌هایی بکنه، آیا فکر نمی‌کنید که ممکنه در جهت تاثیرگذاری بر اعتراضات بخش‌های دیگه ایران باشه؟
قطعاً به همین صورت هست. یعنی ما در مناطقی که سرکوب راحت‌تر هست به دلایل مختلفی، دلایل تاریخی هم داره و به نوعی دست حکومت اونجا بازتر هست برای سرکوب بیشتر، این پیام رو در واقع به نقاط مختلف ایران میخواد صادر بکنه که ما هر گونه اعتراضی رو با شدیدترین نحو پاسخ میدیم. اگر ما از آبان 98 مثال بیاریم، دیدیم که اون اتفاقی که در شهرک طالقانی در نیزار طالقانی افتاد، معترضانی که پناه برده بودن بر اساس ویدیوهایی که بعداً منتشر شد کاملا حتی زن و بچه در میان اونها بودن، با سلاح کاملا سنگین و تیربار دوشگاه به اونها حمله کردند و خب دیدیم که چه اتفاقی افتاد. یا در نمونه اخیرش در جمعه خونین زاهدان ما شاهد بودیم که بیش از 100 نفر از شهروندانی که در نمونه جمعه شرکت کرده بودند کشته شدند و این سرکوب‌های سنگین الان همین پیام رو هم داره و نمونه مهاباد و سنندج هم که شب گذشته اتفاق افتاد همین رو میگه. مضافاً بر این که خبرهایی که در برخی از رسانه‌های دورتر نزدیک به سپاه پاسداران مانند نیوز و اینها در شب گذشته منتشر شده، عملاً خبرهای مبنی بر در واقع حضور نیروهای جنگی برای مقابله با در واقع اختشاشگران گفته شده که ما می‌دونیم وقتی صحبت از نیروهای جنگی هستش این یک پیام مشخص داره و طبیعتاً غیر مستقیم سعی می‌کنن به تمام نقاط دیگر ایران که این روزها یک پارچه دارن از همدیگه حمایت میکنن، با هم کاملا همبسته و همدل هستن و اعتراضات رو پیش میبرن برسونن که ما قصد در واقع مقابله سنگین داریم و این مقابله رو از جاهایی مانند کردستان دارن شروع میکنن.
خواستم ببینم که پدیده دیگه‌ای که امروزها خیلی رایج هست در نقاطی که اعتراضات فراگیر در اون وجود داره، اختلال اینترنت هست. اختلال اینترنت در شهرهای کردنشین ایران در چه وضعیتی؟
بله، پدیده اینترنت کاملا به بخشی از پروسه سرکوب در ایران در سالهای گذشته تبدیل شده و حکومت از این قطع اینترنت برای در واقع هم عدم اطلاع رسانی و هم ارتباط شهروندا بین همدیگه داره استفاده میکنه. در واقع منظورم ارتباط امن هست. در از شب گذشته گزارش هایی که سازمان هایی که در واقع اختلال اینترنت رو رصد میکنن از شهر مهاباد، سقز و سنندج گزارش کردن که اختلال شدید در اینترنت وجود داشته و ما هم طی تماسایی که سعی کردیم داشته باشیم متاسفانه به هیچ عنوان موفق نبودیم، مخصوصا با شهر مهاباد که کانون اصلی اعتراضات بوده روز گذشته. کاملا با قطعی کامل اینترنت ما مواجه هستیم و برخی کارشناسان اینترنت هم من توی دو سه ساعت گذشته وقتی که بررسی میکردم حتی ترند های هشتگ های توییتر رو آنالیز کرده بودن و این آنالیز نشون میداد که در بخش غربی در واقع ایران ما با گستردگی قطع اینترنت مواجهیم.
و
فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار. اما در حالی که اعتراضات در ایران جریان داره، محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران رو قید سازنده و برای حفظ فشار حداکثری توصیف کرده، پاسخ محکمی گفته، مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش میره و صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران رو در پیشبرد این برنامه‌های گفته که در پیشبرد این برنامه‌ها خللی ایجاد نخواهد کرد. از بابک بیات، تحلیلگر و کارشناس سیاسی و امور هسته‌ای، در مورد گام بعدی کشورهای غربی در پی صدور این قطعنامه پرسیدم.
قطعنامه تأکید داره روی اینکه جمهوری اسلامی باید به سه تا پرسشی که در مورد اون محل‌های اعلام نشده و مواد هسته‌ای اعلام نشده که اونجا پیدا شده باید توضیحات قانع کننده‌ای به آژانس بدهد و سر این بسیار تأکید داره. تأکیدش خیلی سفت و سخت‌تر از پیش از این، اما گام‌های بعدی را پیشبینی نکرده. معمولا گام‌های بعدی در شورای حکام در آژانس این است که موضوع به شورای امنیت ارجاع داده شوند. منتها از آنجا که این مسیر که از طریق شورای حکام بره به شورای امنیت بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت، زیرا که در آنجا قطعا با وتوی روسیه و به احتمال قوی چین مواجه خواهد شد و این مسیر نیست که مثلا کشورهای غربی بهش علاقه داشته باشن، زیرا که کشورهای غربی به ویژه آنانی که در برجام مانده اند، در واقع سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلستان، اینها مسیر اون مکانیزم ماشه رو میتونن به راحتی پیش بگیرن. هیچ قابل وتو کردن هم نیست، یعنی اگر که بخواهن از طریق شورای امنیت تحریم های جدیدی وضع بکنن یا در واقع برگردانند تحریم های قبلی رو که شورای امنیت وضع کرده بود و در ارتباط با برجام معلق شده بودند، این تحریم ها میتونن دوباره فعال بشه. از این لحاظ نیازی به این که از طریق شورای حکام به شورای امنیت برود ندارد. از این لحاظ هم شاید از این لحاظ مقام بعدی مطرح نشده در قطعنامه شورای حکام، بلکه تأکید روی این که جمهوری اسلامی باید به این موضوعات پاسخ بدهد.
ایالات متحده آمریکا موضعش چگونه خواهد بود؟ آیا فکر میکنید با توجه به اعتراضات و واکنش‌های مختلفی که کشورهای طرف برجام در قبال رفتار حکومت ایران با معترضان نشون دادن، باید این گونه منتظر بود که برای مثال ایالات متحده به گونه‌ای موضوع برجام رو بهش اهمیتی آنطور که پیشتر میداد که حتما ایران و آمریکا در برجام باشن از خود نشان خواهد داد یا نه؟
ما در روزهای اخیر یا یکی دو هفته اخیر نشانهایی از تغییر سیاست در کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی به طور کلی میبینیم. مثلا اینکه رئیس جمهور فرانسه با بانوان ایرانی به حضور میپذیره و باشون در واقع به صحبت از انقلاب ایران میکنه، یا واکنش صدر اعظم آلمان. از اینها اینا دلالت بر این دارن و اصولا و غیر از اینا در همه کشورهای غربی، همین چیزی که در اتریش هم ما میتونیم مشاهده کنیم، نشانی از تغییر سیاست در خود دارن. منتها هنوز حرف نهایی را نزدن در ارتباط با برجام. بدون تردید این حرکتی که این جنبش در واقع انقلابی که در ایران در جریان است اثر گذاشته و بیشتر هم اثر خواهد گذاشت و کشورهای دموکراسی غربی را وادار میکنند که ملاحظه همچی چیزی را داشته باشند، زیرا که الان میدانند که هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی تحت این شرایط در واقع به نحوی خنجر از پشت زدن به جنبش ایران است و از این لحاظ شروع کردن به دست به عصا رفتن بدون اینکه به کلی ترکش کرده باشن. یعنی هنوزم به طور رسمی نگفتن که موضوع برجام منتفیه، اما خب اقلا میگن شکننده است. مثلا رئیس جمهور فرانسه میگه شکننده است، زیرا که اون گام نهایی رو برنداشتن. من فکر میکنم که اگر جنبش ایران ادامه داشته باشد و ادامه هم خواهد داشت، همه نشانه ها بر اون دلالت دارن، کشورهای غربی از موضوع توافق با جمهوری اسلامی به ویژه برجام هم صرف نظر خواهند کرد.
آقای سلامی گفته که واکنش نشان خواهد داد و میخواستیم بدونیم که واکنشی که احتمالاً جمهوری اسلامی نشان خواهد داد چه خواهد بود؟
خب تا کنون از این فرصت ها استفاده کردن که جنبه تهدیدآمیز برنامه هسته‌ایشون گسترش بدن. به این ترتیب بود که معمولاً اواخر درجه غنا رو بالا می پرتند، درجه غنای اورانیوم 235. به احتمال قوی یکی از امکانات که ممکنه از اقداماتی که ممکنه انجام بده اینه که بازم درجه غنا رو از 60% بالاتر ببرن. اما در عرصه های دیگر الان به دقت نمیتونم بهتون بگم که در چارچوب برجام هنوز چه کاریه که نکردن که برخلاف برجام باشه. ممکنه در اون عرصه ها هم اقداماتی باشد که بتونن انجام بدن. من فکر میکنم تمرکزشون چون جنبه تهدیدآمیز داره روی غنا باشه، درجه غنای اورانیوم 235.
بابک بیات تحلیلگر و کارشناس سیاسی و امور هسته‌ای و اینکه حدود 400 تن از جمهوری خواهان در بیانیه‌ای خواستار گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار و دموکراتیک شدند. امید اقدمی از امضا کنندگان این بیانیه در مورد این بیانیه به رادیو فردا چنین میگه:
متنی که تحت عنوان بیانیه 402 نفره جمعی از جمهوری خواهان دموکرات در زمینه گذار از جمهوری اسلامی منتشر شده، نه واکنشی به آنچه که در این 60 روز یا 60 و چند روز گذشته، که واکنشی سیاسی عمیق و جدی به تمام وضعیت کنونی ایران از موضع تمام بحران‌ها و مسائلیه که ما امروزه باش مواجهیم و رو در روی بحران‌های مختلفی که جمهوری اسلامی دلیل اصلی به وجود اومدنشونه در ایران، مثلا بحران محیط زیست، مثلا بحران‌های عریض و طویل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، یا مثلا بحران تبعیض جنسی و جنسیتی و تبعیض علیه زنان، مجموعه بحران‌هایی هستند که یک ثابت میکنند که جمهوری اسلامی دیگر توان ادامه حکومت رو ندارد و باید گذار از اون اتفاق بیفته. و نکته دیگر اینه که هنگامی که یک ساختار سیاسی و اجتماعی با این حجم از بحران ها مواجهه، در نتیجه ناپایداره و ناگزیر است از سقوط و ناگزیر است از گذار. حسب این شرایط و حسب تحلیلی که به هر حال به ویژه اون جمع اولیه تهیه کننده این متن داشته، بسیار روشن بود نه فقط برای ما بلکه برای هر تحلیلگر و ناظر جدی که مجموع اعتراضات گسترده‌ای در ایران اتفاق خواهد افتاد و یا اگر همچنین اتفاقی نیفته از مسیرهای دیگری گذار از جمهوری اسلامی محقق خواهد شد. این یک پروسه است، کسی نمیتواند در مورد زمانش پیشگویی کند، اما وضعیتی که جمهوری اسلامی به بار آورده گذار رو ناگزیر میکنه. در همین چارچوب از اونجایی که فقط نمیشه بحث سلبی در رابطه با جمهوری اسلامی داشت به دلایل متنوع، خب این جمع خودش رو مسئول دونسته. در تهیه این متن من باید به این تصریح کنم علاوه بر جمع قابل توجهی از فعالان سیاسی با تجربه و با سابقه، تعدادی از پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاددانان، همه اینها در تدارک این متن نقش داشتند و کار جدی و دقیقی روی بخش‌ها و بندهای مختلف اون انجام شده. در این چارچوب با توجه به اینکه بحث سلبی فقط کافی نیست، بحث ایجابی هم از قضا بخشن حتی در جزئیات آنچه که ایران فردا لازم است که داشته باشد انجام شده. و البته این جزئیات چنان نیست که نیروها رو بخواد محدود کنه. شما وقتی سری به امضاها بزنین یا در واقع و بنابراین سری به آن مجموعه بزنین که ذیل همچین متنی میتونه خودش رو تعریف کنه، از جناها و نیروهای مختلفی که خودشون رو جمهوری خواه میدونن، از نیروهای چپ، از نیروهایی که لیبرال ترن و از نیروهایی که مسئله نیروی ملی خودشون رو معرفی میکنن و به مسئله جبهه ملی خودشون نزدیک میکنن، از همه این مجموعه امضا هست. و توجه کنین که این متن به این تصریح داره که خواست جمهوری و خواست گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک، نه مطالبه پس از افتادن جمهوری اسلامی که اتفاقا مطالبه اینجا و اکنون است.
امید اقدمی از امضا کنندگان بیانیه هواداران جمهوری خواه در ایران. بار دیگر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم در ساعت 16 به وقت تهران و تا آن هنگام بدرود.